درود بر همه شما عزیزان، خیلی ممنون که همچنان همراه ما هستید با برنامه‌های رادیو سبا که با افتخار تقدیم به شما عزیزان میشه. عاشورای حسینی سال روز شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. با ادامه برنامه ها همراه ما باشید. به نام ایران برنامه بعدی است که با هم می‌شنویم.
به نام ایران،
به نام نامی ایران، ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم.
به نام خداوند بزرگ و بخشند و مهربان، خانم ها آقایان، مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، سلام. سلام به هر کسی که دلش میخواد کشورش پیشرفت کنه و بهتر باشه. سلام به همه اونایی که دست روی دست نذاشتن و با حمایت خودشون از مردم و کشور نشون دادن که قدرت واقعی از اتحادمونه. و سلام به همه مردم ساده و دوست داشتنی که توی این روزا کنار هم بودن، حرف حق زدن و نشون دادن که اتحاد یعنی چی. خیلی خوش اومدین. من مریم خادمپور هستم و تا انتهای این برنامه در کنار شما عزیزانم با این امید که همراهی میکنید.
باران از نام او آغاز شد،
از نام او آغاز شد،
از نام مردی که از تبار آینه و آسمان است،
مردی که زمین از قدمهایش به خیش می لرزد،
مردی که زمین از قدمهایش به خیش می لرزد،
مردی که بیرق شهادت را در زهری داد، به اهتزاز در آورد،
تا جهان مرید عشق شود
و دلها به طواف بارگاهش
هر دم پر کشند، از هر کجای زمین تا وادی تف.
هنرمند یا چهره معروف حرف میزنه یا کاری میکنه، مردم براش احترام قائل میشن و خب حرفاش شنیده میشه. توی این 12 روز جنگ ایران و رژیم صفاک صهیونیستی، هنرمندا فهمیدن که اعتبارشون یعنی قدرت. قدرتی که میتونه برای همبستگی مردم استفاده بشه و یا برعکسش باعث جدایی بشه. مثال بزنم براتون برای اینکه موضوع شفافتر بگم. آقای محسن چاوشی با صدای خاص خودشون و اون ترانه ها و محبوبیتی که تو دل مردم دارن، حمایت قوی خودشون از کشور اعلام کردن. خواننده ها و بازیگرایی که توی فضای مجازی پرچم ایران رو بالا بردن و هشتگای حمایت منتشر کردن، کمک کردن که روحیه مردم حفظ بشه. و همه اینا یعنی اعتبار اجتماعی فقط یه اسم نیست، یه مسئولیت سنگینه که هر کسی که بر عهده‌اش هست باید جدی بگیره. از طرفی وقتی کسی از این اعتبار سوء استفاده کنه یا حرفایی بزنه که به جای اتحاد باعث دل سردی و جدایی بشه، اثرش هم برعکسه. پس هنرمندا باید بدونن که مردم چشم به اونا دارن و تصمیما و حرفاشون باید واقعی و درست باشه. در واقع در جای درست تاریخ باید بیستن، چون این تاریخ همیشه در حال تکراره و چیزایی رو به ما یاد میده. خیلی ها فقط یه صفحهشون پیام دادن و شعار دادن، اما چند تا از هنرمندهای واقعی هم بودن که پای حرفشون وایستادن و عمل کردن. مثال میزنم براتون آقای بهنام بانی رو که با انتشار ویدیوهایی از کمک به خانواده‌های آسیب دیده نشون دادن که فقط حرف نمیزنن. توی این 12 روز هنرمندا نه فقط خواننده یا بازیگر بودن، بلکه همراه مردم بودن. علاوه بر نقش خودشون، نقش اجتماعی و مسئولیت اجتماعیشون رو هم پذیرفتن. با حضور توی فضای مجازی و همزمان توی کارهای واقعی مثل جمع‌آوری کمک‌های نقدی یا ارسال تجهیزات پزشکی، سعی کردن که در کنار مردم و کشورشون باشن. آقای یوسف تیموری هم اعلام کردن که تمام درآمد چند اجرای خودشونو به خانواده‌های آسیب دیده کمک کردن. و اینا مصداق اون اعتبار اجتماعی واقعیه که مردمو امیدوار میکنه. یه مثال دیگه هم براتون میزنم. آقای سیروان خسروی، ایشون هم با انتشار مطالب مثبت نقش بسیار مهمی رو توی فضای مجازی در بین مردم ایفا کردن و سعی کردن که امیدآفرین باشن. این چرخه حمایت برای مردم ارزش داره و در نهایت اینها همه درسایی که ما از تاریخ میتونیم بگیریم، تاریخی که همواره در حال تکراره.
مسلم وارد کوفه شد. کوفیان از بیم جان به خانه هاشان پناه بردند و هیچ کس حاضر نبود فرستادی حسین ابن علی را بپذیرد. مسلم ناامید در خانه را کوبید. صدای از درون گفت: کیستی؟ مسلم گفت: منم، مسلم ابن علی، فرستادی حسین. لرزه‌ای در جان مرد افتاد. نام حسین عشق به چشمانش آمد. در گوشم: سلام و درود خدا بر تو باد که از نسل حسین آمدی. خبر به ابن زیاد رسید. رئیس قبیله مزهج مسلم را به خانه راه داده است. ابن زیاد برآشفت، دستور داد او را از ریاست قبیله برکنار کنند. به او گفتند: اگر دست از حمایت مسلم بر نداری، دشمن جانت خواهیم بود. و او تا آخرین لحظه وعده های پوچ ابن زیاد را به حمایت از فرستاده حسین ترجیح نداد. سلام بر حانی ابن عروه، بزرگ مرد کوفه.
بحثمون پیرامون اعتبار اجتماعی و چگونه میشه از این اعتبار اجتماعی استفاده کرد؟
حجت الاسلام و المسلمین موسوی.
خب خیلی از چیزهایی که در این دنیا برای انسان میتواند به دست بیاد و انسان رو در جایگاه خاص قرار بده، مثل پول و مقام و ثروت و اعتبار و اینجور چیزها، انسان رو در یک جایگاهی قرار میده که تکلیفش نسبت به سایر انسانها بزرگتر و حساستر میشود. یکی از مواردی که انسان را از دیگران متمایز میکند و تأثیر او را در جامعه بیشتر میکنه، تأثیرات او چه در جنبه های مثبت و چه در جنبه های منفی کاملا مشهود و ملموس میشه در جامعه، اینه که یک فردی فرد معتبری بشود. حالا این اعتبار ممکنه اعتبار اجتماعی باشد، ممکنه اعتبار مالی باشد، ممکنه اعتبار ریاستی باشد. در گذشته چون در زمان صدر اسلام، چون معمولا حالت قبیله‌ای حاکم بود، قبایل با هم در واقع در تعامل بودن، رؤسای قبیله ها، بزرگان قبیله ها، ریش سفیدان قبیله ها در واقع تصمیم گیر بودن، در این حالی که اسلام فردیت رو بسیار مهم میدونه، یعنی نظر افراد برای اسلام مهمه، به همین دلیل تبلیغ چهره به چهره میکنه، تبلیغ شفاهی میکنه، تبلیغش برای تک تک افراد هست، فقط نمیاد ریش سفیدان و بزرگان قوم رو جمع کنه به اونها بگه که شما مسلمان بشید، به دیگران اسلامتون رو اجباری در واقع بدید. نه خیر، اسلام میاد به تک تک افراد، حتی به بردگان و سیاه چهرگان و افراد حتی از نظر کاری و اعتبار اجتماعی انسانهای در حد بالایی نبودن، ممکنه کار خیلی خاصی نداشتن یا موقعیت اجتماعی بالایی نداشتن، اسلام حتی اینها را مخاطب خودش قرار میداد. پس نظر اسلام به تک تک افراد، همه افراد را مسئول میداند، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، همه شما مسئول هستید، همه افراد مسئولند در اسلام. اما در این حال بعضی از افراد هستند که موقعیت‌های اجتماعی خاص دارند. این افراد تأثیرات بسزایی در جامعه دارند. خب در این زمینه افرادی هستند که میتوانند تأثیر منفی به جا بذارن و میتوانند تأثیر مثبت به جا بذارن، که هر دو گروه شما در حوادث مختلف تاریخی میبینیم. در الان جامعه چنین است، کسانی هستند که اعتبار اجتماعی بسیار والایی دارن، اینها با یک کلمه، با یک کلام میتوانند تغییراتی در اجتماع ایجاد کنند. یکی از افرادی که تأثیرات والایی داشت و از اعتبار اجتماعیش به خوبی استفاده کرد برای اینکه بتواند قیام حسین ابن علی علیه السلام را یاری کنه، هانی ابن عروه بود. در مورد هانی ابن عروه خیلی حرف ها می شود زد، ولی من فقط اشاره ای می کنم. هانی کسی بود که هرگاه به صورت معمولی می خواست بیرون بیاد، دیداری با کسی داشته باشه، حداقل چندین نفر، بعضیا میگن تا 200-300 نفر آدم همراهش می اومدن. اگر قرار شده بود در یک مبارزه ای شرکت کنه، حداقل سپاهش به 3-4 هزار نفر میرسید. هانی بزرگ قبیله بود، هانی موقعیت و اعتبار اجتماعی بسیاری داشت، از این موقعیت و اعتبار اجتماعیش صرفاً به جهت پیشبرد اهداف امام حسین استفاده کرد.
شرمت باد کوفی، ننگت باد، خدایتان بکشد که پسر پیامبرتان را به پسر زنی هرزه و بدکار فروختید. شما سزاوارانید که خداوند برای قوم نوح و قوم ثمود را بر سرتان نازل کند. جوز خیان روسیا، حسین را به کوفه دعوت کردید تا بر سر خونش معامله کنید.
توی این روزای سخت ورزشکارا هم ثابت کردن که اعتبارشون فقط توی میادین نیست، مثل آقای پژمان منتظری که با انتشار ویدیوهای ساده اما تاثیرگذار مردم رو به صبر و اتحاد دعوت کردن. ایشون حتی چند بار به مناطق نزدیک مرز رفتن، توی گفتگو با خانواده‌های نیروهای مدافع دلگرمی دادن. ورزشکارامون کلن با پیام‌های حمایت و حضور در پشت صحنه حس وحدت رو تقویت کردن و بازم توی میدون بودن. حالا دیگه مردم میدونن که هر جا شرایط سخت بشه، اونایی که صداشون به گوش همه میرسه باید پیش قدم باشن و وقتی این اعتماد با عمل ترکیب بشه، انگیزه‌ای برای مردم میشه که بیشتر پای هم بمونن. این رفتارا روی جامعه تأثیر عمیق میذاره و باعث میشه که اعتبار هنرمند یا ورزشکار یا فرد مشهور جامعه واقعی بمونه. پس حواسمون باشه به تاریخی که در حال تکراره.
جسمی ضعیف و نحیف داشت، اما به پدرش اصرار میکرد که او را همراه خود به جنگ ببرد. در غزوه خندق 15 ساله بود. پدر به او اجازه داد همراه سپاه در جنگ شرکت کند. او سالها در سایه پدر به مقام و منصبهای اجتماعی رسید. حال سال 61 هجری بود. حسین علیه السلام از او بیعت خواست. سر باز زد. حتی به امام گفت شما نیز به جنگ ابن زیاد نروید و جماعتی را به مرگ نکشانید. امام ابرو در هم کشید و فرمود ای پسر عمر، تو را چه شده است؟ ما یاری تو را نخواستیم. هر گونه صلاح تو و زندگی توست، عمل کن. اگر با امام بیعت می کرد، جماعتی از کوفیان به جبهه امام می آمدند. وای بر عبدالله ابن عمر.
عبدالله ابن عمر ابن خطاب، شخصیتی که تا زمان خلافت عثمان در دستگاه حاکم شرکت داشت، چه در زمان ابوبکر، چه در زمان پدرش عمر و چه در زمان عثمان ابن عفان، و همکاری هایی هم از او ثبت شده، حتی در مباحث فتوحاتی که لشکریان اسلام نسبت به سایر کشورها داشتند، در بعضی از این فتوحات شرکت داشت. ولی بعد از عثمان ما میبینیم که عبدالله ابن عمر حاضر به بیعت با هیچ خلیفه دیگه‌ای نمیشه.
حجت الاسلام و المسلمین تجلی.
در ماجرای خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام این ماجرا رو فتنه میدونه و میگه تا زمانی که کارها آرام نگیره من حاضر به بیعت نیستم و در نهایت هم با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت نمیکنه. حتی در زمان معاویه و یزید هم حاضر به بیعت نمیشه. نکته قابل توجه در زندگی عبدالله ابن عمر این هست که او رو فردی زاهد و پارسا میدونن. بسیار اهل عبادت بوده، بسیار اهل روزه گرفتن بوده، بسیار اهل تهجد بوده. ولی سوالی که پیش میاد این هست که چگونه با این همه عبادت و زهدی که از او گزارش شده توانایی تشخیص صحیح از سقیم رو نداشته. البته نکات مثبتی در زندگی این شخص ذکر شده، از جمله این مطلب که باعث آزادی مختار از زندان شده. نکته اینجاست که این آزاد کردن مختار از زندان به وسیله نامی او هم نمیتونه از باب بصیرت و آگاهی او باشه، بلکه به ذرس قاطع میشه گفت به خاطر نسبت خیشاوندی که مختار با او داشته این نامه رو مینویسه و یزید هم این تقاضا رو قبول میکنه و مختار از زندان آزاد میشه. این نکات خیلی فشرده‌ای بود در مورد زندگی عبدالله ابن عمر که میتونه در زندگی امروز ما هم نسب العین باشه و عبرت آموز. بحث اعتبار اجتماعی و چگونگی استفاده از اون بحث بسیار مهمیه. اولین سوالی که شاید مطرح بشه این هست که آیا باید به دنبال اعتبار اجتماعی بود یا نه؟ یعنی ما باید تلاش بکنیم که به اعتبار اجتماعی برسیم یا اینکه بر اساس یک راهکار و روش و سبک خاص ما به طور طبیعی به این اعتبار اجتماعی خواهیم رسید؟ مسلماً راهکار دوم شاخص هست، به این معنا که ما با پیشه کردن صداقت، وجدان کاری، تخصص و مهارت میتونیم پله‌های ترقی رو طی کنیم و به اعتبار اجتماعی برسیم. یعنی اعتبار اجتماعیمون رو بر اساس تخصص و صداقت و وجدان کاری به دست آورده باشیم. در نقطه مقابلش هستند کسانی که به واسطه آقازادگی، وابستگی‌های نسبی و سببی، تقلب و ریاکاری به یک اعتبار اجتماعی میرسند، ولی مسلماً این اعتبار اجتماعی اصالت نداره و نمیتونه پشتوانه مناسبی برای اونها باشه. جان کلام این هست که توصیه اسلام حفظ تقوا، حفظ صداقت و درستی در زندگی اجتماعی و فردی هست و بر اساس همین ریاکاری و وابستگی و قوم و قبیله بازی و اینها از طریق اسلام نفی شده و اعتبار اجتماعی باید به وسیله ویژگی‌های شخصی، مهارت‌ها و صداقت‌ها و تخصص‌ها به دست بیاد تا انسان بتونه با ضرس قاطع و پشتوانه قوی از این اعتبارات اجتماعیش در راه درستش استفاده بکنه، دست فقیری و نیازمندی و محتاجی رو بگیره، کسی که واقعا حقش خورده شده به واسطه این اعتبار اجتماعیش به حقش برسونه. پس اگر اعتبار اجتماعی اصالت داشته باشه، استفاده کردن از اون در راه درست و صحیحش مورد تأیید فرهنگ اسلامی هم هست.
می‌بینید دنیا چه بی اعتبار و حقیر است مختار. من عبدالله پسر عمر، خلیفه جهانگشای عرب که نامش موی بر اندام دشمنان راست میکرد، باید دست به دامن جوانک بیمایه و بیدین و بلحوث شد.
شما آدم کمی نبوده و نیستید شیخ. همین امروز اراده کنید میتوانیم ابن زبیر رو کنار بزنیم.
نه مختار، نه. با بلایی که حضرات بر سر ردای خلفا آوردن، از کهنه جلی برایم بی‌ارزش‌تر شده. شعله‌ای که روزی بر دوش عمر بود، امروز بر شانه جوانکی ناباب و بی‌خرد است. خداوند بانیانش را نیامرزد که دین خدا را بی‌آبرو کرد.
می‌شود از دین خدا اعاده حیثیت کرد. صبوری تا به کی شیخ؟ شما با بیعت نکردن قدم اول را برداشته اید، قدم دوم و سوم را هم که بردارید کار به سامان میرسد. مردم روی شما حساب میکنند شیخ. حتی یزید از قدرت شما واهمه دارد. او از قدرت پنهان شما در حراس است. گواهش آزادی خودم. شما با یک نام یزید را وادار به عقب نشینی کردید.
راحتت کنم مختار، من و صفیه سال هاست که دندان طمع از حکومت و قدرت را کنده ایم. من سلطان مطبخ و خانه خیشم. سلطان سلطان است، قلب روی حکومتش مهم نیست.
توی این جنگ 12 روزه فضای مجازی پر شده از هشتگای ایران و همبستگی. کاربرای معمولی و حتی هنرمندا و ورزشکارا همه سعی کردن پیام درست رو منتقل کنن. مثلا ترانه‌سراها و شاعرها شعرهای امیدبخش نوشتن و پخش کردن. اما همین فضا محل نشر شایعات و اخبار دروغ هم بوده دیگه. کسایی که میخواستن مردم رو ناامید کنن هم حضور داشتن. پس اینجاست که اهمیت اعتبار اجتماعی هنرمندا بیشتر معلوم میشه. وقتی مردم میبینن که یکی که صداش معتبره حرف از وحدت میزنه، دلا به هم نزدیکتر میشن. خب طرفدارشونیم دیگه، سعی میکنیم که ازشون حمایت کنیم و مسیرشون رو پیروی کنیم. آقای محمد رضا گلزار رو هم بگم که ایشون هم بدون حاشیه به مردم پیامی منتقل کردن که اخبار رسمی رو دنبال کنن و حتی گفتن اگر هموطنان عزیزمون در خارج از کشور هستن، برای اقامتشون در طول زمان جنگ میتونن با من هماهنگ کنن و من مسئولیتش رو میپذیرم. در نهایت این اعتبار باعث شد مردم همدل بمونن و از شایعات هم دور دور بشن. چقدر خوبه که ما آگاه باشیم و از تاریخ درس بگیریم، تاریخی که همواره تکرار شده. این 12 روز برای همه ما یادآوری بود برای اینکه بدونیم اعتبار اجتماعی چقدر مهمه، که فقط صدا داشتن کافی نیست، باید باور و عملم همراهش باشه. باید در کنار حرف اقدام واقعی باشه، نه فقط برای نمایش، بلکه برای اینکه حرفی بزنیم یا کاری بکنیم یا قدمی برداریم برای دل مردم. این موضوع فقط به هنرمندا یا ورزشکارا هم محدود نمیشه، همه ما باید به این اصل پایبند باشیم. همه ماهایی که شاید یه چشمی داره دنبالمون میکنه و ما میتونیم مسیر درست اون شخص باشیم. اعتماد مردم سرمایه بزرگیه که باید حفظ بشه. اگه بهش خیانت بشه برگشتنش هم سخت و گاهی هم غیر ممکنه. اما وقتی این سرمایه خیلی درست خرج بشه، باعث اتحاد و پیشرفتم میشه. و مهمتر از همه، تکرار میکنم، باید از تاریخ درس بگیریم، تاریخی که همواره تکرار شده.
اهل علم و دین بود، میخواست هر چه میداند دیگران هم بدانند. اولین مدرسه کوفه را او بنیان نهاد. پیش از شهادت امام علی در کوفه قضاوت میکرد. قاضی بود، قاضی القضات بود. به واسطه علمش او را به قضاوت منصوب کردند. شیرینی این منصب چنان در جانش نشست که ابن زیاد هرچی گفت او بی چون و چرا پذیرفت تا مبادا مقامش را از او بگیرند. چون شنید مسلم ابن عقیل برای گرفتن بیعت از مردم کوفه آمده است، به خیل حامیان ابن زیاد پیوست. وای بر احوال مردی این چنین، وای بر شریح قاضی.
یکی از اشخاصی که از اعتبار اجتماعی خودش سوء استفاده کرد شریح قاضی لعنت الله علیه بود. از چهره های اجتماعی، قضایی و تا حدی سیاسی صدر اسلام محسوب میشه که بررسی حیات تاریخی شریح درسی است برای همه اشخاصی که خواهان درس گرفتن و عبرت گرفتن از تاریخ هستند.
حجت الاسلام و المسلمین بردبار.
شریح قاضی نامش به عنوان یکی از منفورترین افراد ذکر شد و دلیلش هم فتوایی بود که شریح بر ضد امام حسین علیه السلام داد، چرا که یکی از مهمترین نکات راجب به نقش شریح در جریان نهضت کربلا اگر بخوایم بر بشمریم، همین فتوایی بود که شریح مبنی بر وجوب جهاد با امام حسین علیه السلام داد. و این نشون میده که اشخاصی که صاحب نفوذ هستند و صاحب اعتبار اجتماعی هستند، همان گونه که قدرت و اعتبار اجتماعی اونها زیاد میشه، به همون اندازه احتمال سقوط و کارها و اقدامات منفی اونها هم بزرگ میشه. با یک هوس به سوی دنیا، با شهوت مادیات و منصب، فتوایی رو علیه فرزند رسول الله صادر میکنه به خیال اینکه بتونه دنیای خودش رو آباد کنه. در رابطه با شریح قاضی میتونیم این رو ذکر کنیم که جزء بنی امیه نبود و کسی بود که میفهمید حق با کیه، حق رو درک میکرد، ولی با وجود اینکه حق رو از باطل تشخیص میداد، به خاطر پیروی از شهوت دنیا و دلبستگی به منصب، راه شر رو انتخاب کرد و با فتواها و قضاوتهای نابجایی